هستش و تسلیت عرض میکنم به صفت رضا شهره شدن، امام حسن مجتبی هم صفت کریم شدنشون شهره عام و خاص شده، صفات دیگر در وجودشون رو تحت شعا قرار داده و به این اسم و لقب موسوم و موصوف شدن. اولین کرامت حضرت در مقابل دشمنان هستش. شواهد فراوانی در این رابطه داریم در وجود در محضر حضرت امام حسن مجتبی، چه علاوه بر دوستان نسبت به دشمنانشون که بیشتر نادان و اهل جهالت بودن، رفتار کریمانشون باعث تغییر و منقلب شدن اونها می شده. مثلا حضرت دو بار کل اموال و دارایشون و سه بار نصف اموالشون در راه خدا انفاق کردن، احسان کردن، چه هم علمای شیعه و هم علمای اهل تسنن تو کتاب‌های خودشون این قضیه رو نقل کردن. حالا من می‌خوام یه نمونه از دریای بیکران کرامت‌های حضرت رو، نمی از یمی از این کرامت‌های حضرت رو محضر عزیزان عرض کنم. کرامتی که حضرت آزاد کردن یه برده و یه خانمی که با یک شاخ گل اومد خدمت حضرت و یه شاخ گلی رو برای امام حسن هدیه آورده بود، امام هم در مقابل اون شاخ گل این فرد آزاد کردن. جناب انس ابن مالک سوال میکنه آقا در مقابل یه شاخ گل این شخص رو آزاد کردین شما؟ حضرت این آیه شریف رو خوندن و ازا هاییتون به تحییت فحیو به احسن منها اوردوها ان الله کان علا کل شئین حسیبا. هرگاه شخصی به شما سلامی داد بهتر از اون سلامو بهش بدین، یا لاگر همونطوری که سلام داده اونطوری جوابشو بدین، چه خداوند حساب همه چیزو داره. حضرت یک شخصی یه برده رو دیدن، زمین یه نونی افتاده بود، حضرت اون نونو به اون برده دادن، اون برده اون نونو خورد. حضرت پرسید چیکارش کرد اون نونو؟ فرد عرض کرد آقا این نونی که شما داده بودین تمیزش کردم خورده. حضرت فرمود تو در راه خدا آزادی، قربتن لله، به خاطر خدا آزادت میکنم. حضرت فرموده که از جدم رسول خدا شنیدم چه کسی لقمه ای که زمین افتاده برداره پاک کنه بخوره، خدا تعالی او رو از آتش دوزخ آزاد میکنه. خدا تو رو از آتش دوزخ آزاد میکنه به خاطر یه لقمه نون که اسراف نشه، من چطور تو این دنیا تو رو آزاد نکنم؟ و حضرت ایشون رو آزاد کردن. و امروز هم تو جامعه اسلامی همه تلاش امت به خاطر سیره عملی نبوی و علوی و حسنی و حسینی عمل بکنن و در راستای منویات مقام معظم رهبری مثل صفت امام حسن مجتبی انشالله در جهت دستگیری از مستمندان و فقرا در بحث کمک مؤمنان انشالله تلاشمون ادامه بدیم.
بسیار ممنونم جناب حجت الاسلام آقای سید احمد سعادتی از اینکه آمدید به رادیو اردبیل و امشب به اتفاق همه همکاران در خدمت هموطنان عزیز و ارجمند بودیم با برنامه شب‌های ایران. از شما تشکر میکنم، اما اینجا مجبوریم که با شما خداحافظی بکنیم. در ادامه برنامه در خدمت هموطنان عزیز خواهیم بود. سری میزنیم به صندوق پیام‌های کوتاه و از اونجا چند تا پیام رو به اتفاق میخونیم. بریم به قائن و پیام آقای محمد حسین قلی نژاد رو بخونیم که نوشتند خدایا بار الها تو میدانی آنچه را که من نمیدانم، در دانستن تو آرامش است و در ندانستن من تلاطم هاست، تو با آرامشت تلاطم ها را بنشان.
امشب از جای این صدا بلند میشه که زادگاه شیخ صفی الدین اردبیلی و مؤذن زاده ها که صداشون هیچ وقت فراموش شدنی نیست، بهترین را برای ملت ایران آرزومندم. آرزوی سربلندی ملت ایران را خواهانم از خداوند تبارک و تعالی. از شهر بارانهای نقریز، شهرستان شرف، محمد رضا طالب هستم.
بریم به گیلان و خمام. عزیزمون آقای علی روشن محبت کردن، پیام فرستادن و نوشتن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ز عالم دیده بسته، علی خون خورد و جگر سوزاند.
من هم سال روز وفات حضرت محمد مصطفی و سال روز شهادت حضرت امام حسن مصطفی را به تمام مسلمانان دنیا تسلیت عرض می نمایم. ممنونم از برنامه خوبتون. آذربایجان غربی، شهرستان میانداب، روستای سیلیچ، بهرعلی ملک یازد هستم. التماس دعا.
خب بریم به تهران و پیام شنونده محترم خانم نسرین رضایی رو خدمت شما عرض بکنم که تسلیت گفتن این ایام رو به التماس دعا داشتن.
امشب شب غم پروری دارد مدینه، حال و هوای دیگری دارد مدینه. امشب علی دست دعا بالا بگیرد، عشق یتیمی از رخ زهرا بگیرد. امشب فضای آسمان ها اشکبار است، شهر پیامبر را غمی در انتظار است. با دیده گریان و با قلبی شکسته، زهرا کنار بستر بابا نشسته. ای آسمان خون گیر کن که امشب زهرا با چشم خود بیند غم داغ پدر را. شهواز حقیقت از روستای شمسوار شهرستان داراب.
عزیزمون از تبریز با شماره 0937-652 پیام فرستادن، التماس دعا کرد. دوستان عزیز، در روزهای آخر ماه صفر هستیم، خصوصا روزها و شبهایی که با سوگ حضرت پیامبر اکرم درآمیخته. خورشید به سوگ مصطفی میگرید، مهتاب به حال مجتبی میگرید. در مشهد دل چه کربلایی برپاست، قومی به شهادت رضا میگرید. ما هم به نوبه خودمون این ایام رو مجدد تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و به اتفاق همکارانمون که کمک کردن و در این بامداد در خدمت شما دوستان عزیز بودیم با برنامه شبهای ایران از رادیو اردبیل، هم التماس دعا داریم و هم یکایک که شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم.
Mühterem işlenlerimiz mamnun çiğerde bil radyosuna işlediyorsunuz. Bu saate kadar mı diyor ki mazlum barnumalar rızayeti hatırızı zel bilenmiş ola? Şap ha İran vici barnuması idi. Xudu merkez Erdebil'den huzurza taqdimonda tutmuşuq. Cüda bir şap unmalli barnumanın pahş zamanını lütfen işledim.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب پنجمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب چه باید کرد اثر لئو تولستوی تقدیم شما عزیزان شنونده برنامه کتاب شب می شود. شب گذشته شنیدید راوی بالاخره از تفکرات و اندیشه‌ای که برای کمک به بینوایان در سر داشت دست کشید و راهی ده و املاکش شد. او در مدتی که برای معالجه به مسکو رفته بود تصمیم داشت برای گداهای بیشمار آنجا کاری انجام دهد، اما متوجه شد اغلب آن گداها دلشان نمیخواهد کار کنند و تمایل دارند از راه گدایی خیلی ساده و راحت پول در بیاورند. به این نتیجه رسید که پول دادن به آنها هیچ فایده‌ای ندارد و بدتر آنها را تشویق به کار نکردن و گدایی میکنند. اکنون با بازخوانی ادامه این ماجرا در قسمت پنجم رمان همراه ما باشید. در سراسر روسیه و حتی در تمام دنیا وضع روستاییان و شهری‌ها به همان صورتی است که در مسکو وجود دارد. این را تحقیق کردم. ثروت تولید کنندگان واقعی به دست تجار، مالکان بزرگ، صنعتگران و غیره می‌افتد. این گروه نیز برای استفاده از این ثروت باید در شهر سکونت داشته باشند. عده‌ای هم باید وجود داشته باشند که کارهای سخت اینان را انجام دهند. خلاصه کنم، آنها می‌آیند تا کارگر حمام و گارسن رستوران ثروتمندان و درشکران آنها باشند. برای ما ثروتمندان روس که جمع مفتخوران کشور را تشکیل می‌دهیم، بسیار طبیعی است که در خانه‌های بزرگ زندگی کنیم، اسب و خدمتکار داشته باشیم و غذاهای گران قیمت بخوریم. اما برای آن بینواها طبیعی نیست که به خورد نان‌های سفره‌های رنگین ما راضی باشند و از به دست آوردن آن خوشحال شوند. زیرا این محرومان و بیچیزها شعور و قدرت خود را تنها به این علت که فقیر و نادار هستند از دست ندادند، بلکه درست و کاملا مانند دیگران و گاهی حتی خیلی بهتر از ما قدرت تفکر و ادراک دارند. اگر تصور کنیم بینوایان در برابر تجمل زندگی ما ثروتمندان بی توجه و بی طرفند، دچار اشتباه شده ایم. به نظر آنها درست و عادلانه نیست که گروهی همواره در ناز و نعمت به سر برند و جمعی دائما کار کنند و اغلب نیز گرسنه باشند. آنها ابتدا از این بی‌عدالتی خشمگین می شوند، اما کمی بعد می بینند این نظم و این فاصله عظیم چیزی طبیعی و قانونی شناخته شده و در نتیجه خود نیز سعی می کنند دست از کار بردارند و در این خانه یغما شرکت کنند. گروهی در این راه موفق می شوند، جمعی به مقصود نزدیک می شوند، اما اکثریت آنها قبل از رسیدن به سرمنزل مقصود از پا می افتند و چون خوی کار کردن را نیز از دست دادند، به سوی دزدی و فساد و کارهای خلاف و برخی گدایی روی می آورند. فقط کافیست به اطراف خود بنگریم. آنگاه از این حقیقت وحشت‌آور آگاهی می یابیم که دیگران، یعنی آنها که ما می خواهیم به کمکشان بشتابیم، نه در اثر مشاهده کارخانه ها و کارگاه هایی که اشیای تجملی ما را تهیه می کنند، بلکه با پیروی از روش زندگی ما و سرمشقی که این طرز زیستن در مقابل آنها می‌گذارد به وادی فساد و فقر کشانده می‌شود. من در حالی که به عمق مسئله فقر در شهرها و خصوصیات و مظاهر آن آشنا و آگاه شدم، دریافتم اساسی ترین علت به وجود آورنده این پدیده شوم آن است که من و امثال من حوائج اولیه دهنشینان را از کفشان می‌رباییم و در شهر به مصرف می‌رسانیم. در حقیقت من از دو راه مختلف به این نتیجه رسیده بودم. فهمیده بودم که آن فلک زده ها با آن که برای شهری ها جان می کنند، یک نفرت پنهان هم در وجودشان دارند که از ترس از دست دادن کار آن را سرکوب می کنند. در این میان به درویی دچار می شوند و صمیمیت و روراست بودن خود را از دست می دهند. مجبورند همیشه تظاهر به راضی بودن از اوضاع کنند تا لقمه‌شان را از دست ندهند. یکی از علل ناکامیابی من هم در کمک به آنها همین عدم صمیمیت و نبود یکرنگی در آنها بود، چون مرا نه به مثابه یک انسان بلکه مانند ابزار و وسیله‌ای می‌دیدند. همین نزدیک شدن به آنها را برایم مشکل می‌کرد. البته شاید من در این را از کاردانی و مهارت لازم برخوردار نبودم، ولی در این که آنها فاقد محبت و صمیمیت بودند حرفی نبود. چگونه میتوان به کسی که واقعیت و حقیقت زندگیش را از انسان پنهان میکند کمک کرد؟ کار به جایی رسیده بود که این آخری ها حتی با آنان ناسزا میگفتند. اما یک روز حرفای آدم دنیا دیده و با تجربهی به نام سایتیف که به خانه خواهرم رفت آمد داشت، علت واقعی عدم توفیقم را آشکار کرد. زمانی که سایتیف را ملاقات کردم، هنوز در اوج اوهام و افکار باطل خود بودم. گفتم که او را در منزل خواهرم دیدم. خواهرم سوالهایی درباره پیشرفت نقشه‌ام می‌کرد که به آنها جواب می‌دادم. طبق معمول مانند کسانی که به کار خود اطمینان دارند، با شدت و حرارت از نقشه‌ام و نتیجه مطلوبی که از آن به دست خواهد آمد سخن می‌گفتم. دائما تکرار می‌کردم که ما یتیمان و پیرمردان را حمایت خواهیم کرد و دهقانانی را که بر اثر اقامت در مسکو از هستی ساقط شدند کمک کرده به سوی قریه‌شان گسیل خواهیم داشت. داد سخن می‌دادم که ما باید برای ترک فساد راه را به رویشان هموار کنیم و اگر در این کارها موفق شویم دیگر هیچ آدم بدبختی پیدا نخواهد شد. خواهرم گفته‌های مرا با رضایت و شادی گوش می‌داد. هنگام صحبت اغلب به سایتیف نگاه می‌کردم و چون از وارستگی او و اهمیتی که برای نیکو احسان قائل بود آگاه بودم، انتظار می‌کشیدم سخنانم را تصدیق و تایید کند. مخصوصاً دقت می‌کردم که گفته‌هایم را خوب دریابد. او بی حرکت و در میان پالتو پوست خود که مانند اغلب مهمان‌ها در اتاقم آن را همچنان پوشیده بود، روی صندلی نشسته بود و حرکتی نمی‌کرد. به نظر می‌رسید توجهی به حرف‌های ما ندارد و سرگرم افکار خودش است. وقتی از گفتار خسته شدم، بالاخره جرأت کردم و نظرش را درباره بیاناتم خواستم. گفت: اون چی شما گفتید بی‌معنی و عبث بود. پرسیدم چرا؟ با اعتمادی راسخ گفت: چون فایده‌ای از اون حاصل نمیشه. اعتراض کنان گفتن: چطور فایده نداره؟ آیا انجیل منع کرده که فقیر گرسنه‌ای رو سیر کنیم؟ نه، نه. ولی تو گرسنه‌ای رو سیر نمی کنی. فقط گردش می کنی تا اگه شخصی تقاضای 20 کوپک پول کرد به او بدی. آیا فکر می کنی با این پول به او کمک واقعی کردی؟ نه، نه. باید بدونی که اون چه اون احتیاج داره کمک معنویه، نه کمک مادی. در صورتی که تو به او پول میدی تا هرچه زودتر از دستش راحت بشی. نه آقای سایتیف، اینطور نیست. ما میخواییم علت اساسی فقر اونها رو مورد مطالعه قرار بدیم، بعد یا با پول و یا پیدا کردن کار بهشون کمک کنیم. اینطوری نمیشه کسی رو کمک کرد. پس چطوری میشه؟ یعنی بذاریم از گرسنگی هلاک بشن؟ چرا هلاک بشن؟ مگه عدهشون خیلی زیاده؟ من به این امید که اظهار نظرش بر اثر عدم اطلاع از تعداد بینوایان مسکو است گفتم: عدهشون؟ مگه شما تعداد اونها رو نمیدونید؟ بس براتون میگم، توی مسکو تقریباً 20,000 نفر گرسنه وجود داره. در شهرهای دیگه مثل پترزبورگ هم خیلی بیشتر از این هاست. تبسم میکرد و گفت: 20,000 نفر در مسکو؟ خب، در تمام روسیه به نظر شما چند خانواده اینطوری وجود داره؟ 1,000,000 میشه؟ چه ربطی داره؟ ما فقط درباره بینوایی مسکو صحبت میکنیم. خیلی ربط داره. شما اگه میخواید کمک ریشه‌ای بکنید، باید به فکر همه باشید. مثلا کاری کنید که همه ثروتمندان هر کدوم یکی دو تا از اونها رو به خونه‌شون بیارن و ازشون نگهداری کنن. اگه تعداد این بینواها 10 برابر این هم باشه، اونقدر ثروتمند هست که همشون جا بشن. همه با هم غذا بخورن، با هم زندگی کنن، حرف بزنن. دستگیری واقعی اینه. بقیه این حرفا مفت و بی‌معنیه. این سخنان ساده در من مؤثر افتادند و آنها را تصدیق کردم. از آن روز به بعد هرچه بیشتر به بینوایان نزدیکتر می شدم، اهمیت و ارزش حرفای سایتیف را بهتر درک می کردم. کدام آدم سنگدل میتواند در میان کسانی که شکمشان خالی است 5 نوع غذای گوناگون صرف کند؟ هیچ کس این جرأت را ندارد. پس برای اینکه شخص بتواند در میان گرسنگان بهتر بخورد، چاره ای ندارد جز اینکه خودش را از چشم آنها پنهان کند. این همان کاری است که ما ثروتمندان اغلب آن را انجام می‌دهیم. وقتی به اوضاع زندگی خودمان فکر کردم، دیدم تصادفی نیست که نزدیک شدن ما به بی‌نمایان مشکل است. ما زندگی خود را طوری ترتیب داده‌ایم که این فاصله همیشه وجود داشته باشد. همچنین متوجه شدم که آنچه ما برای خود راحتی می‌دانیم، بستگی لایتغیری با شکاف دائمی و عمیق بین ما و فقرا دارد. ما در خوراک خوردن، لباس پوشیدن، مسکن و بالاخره در تعلیم و تربیت فقط یک روش را می‌جوییم و آن جدایی و تمایز از تیره بختان است. هرچه بیشتر با فقرا آشنا می شدم، در باره کمک به آنها تزلزل بیشتری حس می کردم. آنها را روز به روز ناراضی تر و تیره بختر می یافتم. بدون اینکه میزان پولی که دریافت می کردند بتواند تأثیری در این عدم رضایت داشته باشد. وقتی بینوایی پول بیشتری از من می گرفت، باز هم مثل همیشه ناراضی و گرفته از من دور می شد. در این قبیل موارد، عموماً از قیافه این اشخاص آثار نارضایتی شدید به کنار، حتی گاه نوعی کینه و تنفر نسبت به خودم حس می‌کردم. یک روز یکی از آنها پس از اینکه 10 روبل از من گرفت بدون تشکر ترکم کرد، مثل اینکه او را دشنام داده باشم، و من خود را ناراحت و مقصر احساس کردم. اگر قصد من محدود بود، مثلا بخشش مقداری پول یا تعدادی لباس، می‌توانستم پس از انجام این نیکی آرامش وجدان داشته باشم، ولی قصد من محدود نبود. محرک عمل من رنجی بود که مشاهده فقر و بیچارگی بینوایان در من ایجاد میکرد. میخواستم زندگی آنها نیز مثل زندگی خودم باشد، چون اعتقاد داشتم لذت نیکوکاری را تنها آن وقت میتوان چشید. اما به هر کس کمک زیادتری میکردم، او خیلی زود آن را برباد میداد و دوباره به سراغم میامد. چند بار دیگر تکرار می کردم، ولی هر بار او طبق عادت آنها را به باد می داد و می آمد. من نمی توانستم چون این کسانی را از خود برانم، بلکه مجبور می شدم تا آنجا که دارم با آنها ببخشم. ولی تا کی؟ تا کجا؟ چقدر؟ این را می دانستم که در صورت عقب نشینی عملا نشان می دادم که محرک واقعی کارهای من تا کنون نه نوع دوستی بلکه خودنمایی بوده است. پس اگر کمک را قطع می کردم، عملاً حس نیکخواهی خود را انکار کرده بودم. ولی اشتباه می کردم. فقر آنها سیری ناپذیر بود. فقر که نه، بی ملاحظگی، ندانم کاری، فقر فرهنگی، نادانی. اغلب می شنیدم پشت سرم می گویند این آدم پول خودش را بی حساب دور می ریزه. پولی را که نتیجه دسترنج و حاصل کار خودش نیست. و این دردآور بود. آنها نمی دانستند ثروت من نه از راه های خلاف، بلکه مقداری از ارث پدرم و بقیه آن از راه درآمد آثار و کتاب هایم جمع شده و دوست داشتم مقداری از آن را برای بینوایان خرج کنم، ولی آنقدر گمراه بودم که این عمل را نیکوکاری می دانستم، در حالی که نیکوکاری واقعی کارهای اصولی و ریشه‌ای می طلبید و من این را نمی دانستم. خب، با این وصف از خودم می پرسیدم چه باید کرد؟ من برای رسیدن به اعتراف به نادانی رنج‌های فراوانی متحمل شدم، ولی وقتی با آن پی بردم از اشتباه سابق و زندگی خودم که دستخوش این خطای بزرگ شده بود متوحش شدم. متوجه شدم که خودم تا گردن در لجنزاری فرو رفتم و آن وقت می‌خواستم دیگران را از باتلاق بیرون بکشم. اما حقیقت این است که من آرزو دارم همه مردم از گرسنگی و رنج و درد دور باشند و بتوانند زندگی خود را شایسته و طبیعی به سر آورند. این آرزوی من است، اما میبینم بر اثر ظلم‌ها، ناروایی‌ها و هیله‌گری‌هایی که خود نیز در آنها شرکت داشته و دارم، از زحمتکشان ابتدایی‌ترین احتیاجاتشان را بوده می‌شود. از سوی دیگر، بیکارهایی که من نیز در سلک همانها هستم، از نتیجه و حاصل کار دیگران استفاده می‌کنند. هر قدر این هیله‌بازی‌ها ماهرانه تر و پیچیده تر باشد، استفاده ما از کار دیگران بیشتر، پولی که به دست می آوریم زیادتر و کاری که می کنیم کمتر است. من می بینم 9/10 از افراد طبقه کارکن طبعاً مجبورند برای تأمین زندگی خود کوشش و رنج زیادی متحمل بشوند. اما از طرف دیگر مشاهده می‌کنم که ثروتمندان یا آنها که می‌خواهند ثروتمند بشوند به کمک حیله‌ها و دسیسه‌های بیشمار از این اشخاص اولیه ترین هوایج زیستن را می‌ربایند و ایشان را وادار به تحمل شرایط طاقت فرسایی می‌کنند. در نتیجه روز به روز برای آنان زندگی رنج‌آورتر و سخت‌تر می‌شود. در حالی که زندگی ما یعنی بیکارها و مرفه الحالها از برکت مسابقه‌ای که در زمینه علوم و صنایع درگرفته و به سوی همین مقصد دوان است روز به روز راحت‌تر و پرشکوه‌تر می‌شود. با این اوصاف به راستی چه باید کرد؟ خب دوستان عزیز، پنجمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب چه باید کرد اثر لئو تولستوی تقدیم حضورتان شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت نهایی این اثر، خدا نگهدار.
چطور به شبون مالی برنامه دی حضورزا تقدم هل در مطلی شدن نرمز بجون سفرانی نیرمی سچ زنزی جونی رسول اچرام صلوات الله تعالی علیهین رهلت ایلدونمی جونو مناسبت دی و حضرت محسن المشتبه علیه سلامون دا شهادت ایلدونمی جونو مناسبت دی حضورزا بو به جون نریم تسلیت ارزیلیوخ التماس دعا فرموستین سیزن نبت ایلیوخ ادامه برنامه لرده بیزن همراه الاسوسا مزمو برنامالر تقدیم اونو بیر جوده فاصله فخشتم من خدمتی زولم جنه گیده برنامالر رو دوام رو دخ به یاد سرزمین وحی دلتنگم هنوز من به یاد سرزمین وحی دلتنگم هنوز در هوای بوسه بر آن بهترین سنگم هنوز از دل شب در فراقش میدهم سر زمزمه هم به یاد زمزم پاکش شباهنگم زخمه ها بر تار و پود زخم روح هم می زند در کف آینش از صفای کعبه شد آینه باغ سینم در میان آبشار رنگ بی رنگم هنوز رایت دلدادگی بر کف به سر اکلیل عشق با بقا از مهر سرشارش برو رنگم هنوز من